ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز شنبه 4 بهمن 1399. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدین در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم امیر پوریا اینجا در استودیو. امیر
ممنونم رضا جان. محمد جواد ظریف خواستار مشخص شدن تصویر نهایی روابط جمهوری اسلامی با آمریکا شد و گفت که ایران مشکلی در همکاری با آن کشور در زمینه نفت ندارد. وزیر امور خارجه ایران با اعلام این موضوع در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت که باید به آمریکا بگوییم در موضوع اسرائیل و سلطه‌گری با آن کشور همکاری نخواهیم کرد و اختلاف خواهیم داشت، اما مشکلی نداریم که در موضوع نفت با شما همکاری کنیم. وزیر امور خارجه ایران همچنین خواستار سیاست همسایگی مبتنی بر ایجاد اعتماد متقابل در منطقه شد. این سخنان در شرایطی ابراز شد که آمریکا و شماری از کشورهای عربی جمهوری اسلامی را به دخالت در عراق، یمن، لبنان و سوریه متهم می‌کنند. این اتهام‌ها تکذیب تهران را به همراه داشته. گزارش خبرگزاری ها از بازداشت ده‌ها نفر از تظاهرکنندگان حامی الکسی ناوالنی از رهبران مخالف رئیس جمهوری روسیه در چند شهر در شرق این کشور در روز شنبه حکایت می‌کند. این تظاهرات که در پی درخواست آقای ناوالنی برای اعتراض به حکومت ولادیمیر پوتین برگزار شده، قرار است در برخی از شهرهای روسیه مانند مسکو و سن پترزبورگ هم برگزار شود. در مسکو قرار است طرفداران الکسی ناوالنی به سوی کاخ کرملین راهپیمایی کنند، ولی نیروهای پلیس موانع خیابانی در اطراف کرملین ایجاد کردند. آقای ناوالنی که بعد از بازگشت به روسیه در یک شنبه گذشته بازداشت شد، از مردم روسیه خواسته بود برای اعتراض به خیابان‌ها بیایند. او جمعه شب در پیامی از زندان مسکو به هواداران خود پیام داد که حال روحی مناسبی دارد و اگر اتفاق مشکوکی برایش افتاد، همه بدانند که اصلاً قصد خودکشی نداشته است. آقای ناوالنی اواخر تابستان سال گذشته در پی مسمومیت با گاز اعصاب به آلمان منتقل شده بود. او ولادیمیر پوتین را مسئول مسمومیت خود می‌داند، اما کرملین این اتهام را رد کرده. بامداد روز شنبه 4 بهمن فرودگاه بین‌المللی بغداد هدف 3 راکت قرار گرفت که یکی از آنها به منطقه حی‌الجهاد در نزدیکی این فرودگاه اصابت کرد. به گزارش العربیه این موشک‌ها به سمت پایگاه ویکتوریا که نظامیان آمریکایی در آن حضور دارند شلیک شده. در 30 آذر ماه سال جاری نیز دست کم 3 راکت کاتیوشا به منطقه سبز بغداد شلیک شده بود. وکیل مدافع محمد رجبی از بازداشت شدگان حوادث آبان 98 روز شنبه از تعیین وقت رسیدگی به پرونده موکل خود و 2 تن دیگر از متهمان خبر داده. خبرگزاری ایلنا به نقل از حسین تاج وکیل مدافع آقای رجبی گزارش داده است که رسیدگی به پرونده موکل او در شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی در اسفند ماه سال جاری انجام می شود. محمد رجبی، سعید تمجیدی و امیر حسین مرادی از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 در اسفند سال گذشته به اتهام ارتباط با گروه‌های در خارج از ایران از سوی قاضی صلواتی به اعدام محکوم شدند. این احکام با اعتراض‌های گسترده‌ای در ایران و جهان مواجه شد. بعد از آن هم وکلای مدافع این 3 نفر خواستار اعاده دادرسی شدند که در اوایل دی سال جاری دیوان عالی کشور این درخواست ها را پذیرفت و دستور رسیدگی مجدد به پرونده های آنان را صادر کرد. و خبر نهایی این که وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در یک سفر دوره‌ای به جمهوری آذربایجان، روسیه، ارمنستان، گرجستان و ترکیه سفر خواهد کرد. به گزارش ایسنا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره برنامه سفر دوره‌ای محمد جواد ظریف گفت که او با همتایان و دیگر مقام‌های این 5 کشور دیدار خواهد کرد. به گفته خطیب‌زاده، محوریت سفرهای وزیر امور خارجه ایران مسائل دو جانبه، آخرین تحولات در قفقاز، پروژه‌های در دست همکاری و زمینه‌های گسترش صلح و ثبات در منطقه خواهد بود. سعید خطیب‌زاده درباره جزئیات این موضوعات توضیحی نداد. ممنونم و ادامه این مجله خبری با همکارم رضا ولی‌زاده.
سپاسگزار از تو امیر پوریا و در ادامه مجله نیمروزی. ابراز نگرانی مقام‌های وزارت بهداشت و حسن روحانی از آمار ابتلای جوانان به کرونا. به طور مفصل به اخبار مربوط به کرونا در ایران می‌پردازیم. وزیر خارجه ایران می‌گوید می‌توانند در مورد نفت با آمریکا مذاکره کنند، اما در مورد مواردی چون اسرائیل و حضور ایالات متحده در خلیج فارس و افغانستان همچنان بر سر موضع خود می‌مانند. در این باره با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. گزارشی هم داریم درباره پروین عالی‌پور، خواننده سرشناس ترانه‌های لوری بختیاری که در 72 سالگی درگذشت. پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. بانک مقام‌های وزارت بهداشت و حسن روحانی از کاهش نسبی همه‌گیری کرونا خبر می‌دهند، اما در این حال می‌گویند آمار ابتلا در جوانان نگران کننده است. در همین حال برخی مقام ها هم از افزایش روند بیماری با شیب ملایم خبر می دهند. همکارم سپید بهکام پشت خط ارتباطی برنامه است تا ما رو در جریان تازه ترین خبرها بگذاره. سپید، چه خبر؟
رضا، درود به تو و همراهان رادیو فردا. بر اساس آمارهایی که وزارت بهداشت ایران دقایق پیش اعلام کرد، در شبانه روز گذشته هم 69 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. 6207 نفر هم به این ویروس مبتلا شدند. در همین مدت البته این آمارها مورد تردید جدی کارشناسان و منابع مستقل هست که میگن آمارهای واقعی تا چند برابر آمار رسمیه. اما مطابق معمول باز هم سخنان مقامات جمهوری اسلامی بسیار ضد و نقیض هست در مورد ویروس کرونا و شیوع اون. در تمام دنیا الان روند رو به بهبودی دیده نمیشه در زمینه کرونا، اما در ایران برخی مقامات میگن که وضعیت بهبود پیدا کرده. امروز علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، گفت که قدرت کشندگی ویروس جدید اینطور که در مبتلایان دیده شده بالاتر هست، ولی گفتش که وضعیت شیوع کرونا در کل کشور بهتر هست. هیچ شهری با وضعیت قرمز کرونا نداریم و شهرهایی که در مازندران هم قرمز بودن به گفته علیرضا رئیسی نارنجی شدن. همونطور که گفتم حرف‌ها ضد و نقیضه. مثلا مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، گفته که همچنان شاهد افزایش موارد بیماری کووید 19 با شیب ملایم هستیم. تاکید کرده که در روند در روزهای اخیر موارد ابتلا درست است که کاهش پیدا کرده بود، اما دوباره به تدریج موارد بیماری در حال افزایش است. در هر حال اونطور که رئیس مرکز اطلاعات و کنترل راهور نیروی انتظامی هم گفته، فعلا طرح محدودیت تردد جلوگیری از گسترش ویروس کرونا با همون محدودیت هایی که قبلا بود، یعنی ورود پلاک های غیر بومی و خروج پلاک های بومی در شهرهای گروه قرمز و نارنجی ادامه خواهد داشت، هرچند که وزارت بهداشت گفته شهر قرمزی نداریم. رضا
سپید، امروز برخی از مقام ها به ویژه حسن روحانی در مورد واکسن نکاتی رو مطرح کردن، در این باره برامون بگو.
مطابق شنبه ها امروز هم جلسه ستاد مقابله با کرونا تشکیل شد. حسن روحانی در صحبت‌هاش ابراز نگرانی کرد درباره شیوع ویروس جهش یافته کرونا در ایران. گفت که گزارش‌های وزارت بهداشت نشون میده که موارد ابتلا در جوانان و نوجوانان در برخی استان‌ها افزایش یافته و این موضوع رو نگران کننده خواند. تأکید کرد که دست کم تا 5-6 ماه آینده باید همین روال رعایت پروتکل‌ها ادامه داشته باشه. اما در مورد واکسن آقای روحانی گفتش که 3 واکسن داخلی برکت، رازی و پاستور سال آینده در دسترس مردم قرار میگیره. صحبت‌های خود آقای روحانی رو بشنویم. رضا،
در زمینه داخلی که تقریبا ما میتونیم بگیم سال آینده انشالله 3 واکسن رو پیش رو داریم و از حالا تا پایان سال هم غیر کوواکس که ما سهم خودمون رو داریم و اون 16 میلیون خورده ای دوز واکسن رو انشالله دریافت خواهیم کرد، ما جاهای دیگر هم داریم تلاش میکنیم.
بله، در صحبت‌هاش آقای روحانی گفت که از جای دیگه هم واکسن خریداری میشه که اگر خریداری بشه، البته توضیحی نداد و گفتش اگر خریداری بشه از بهمن سعی می‌کنیم که واکسیناسیون رو آغاز بکنیم. قسمت‌هایی از صحبت آقای روحانی رو دوباره بشنویم.
همه تلاش ها اینه که در ماه بهمن انشاءالله واکسیناسیون در کشور آغاز بشه و شروع بشه و این کار بسیار اهمیت داره. حالا واکسن داخلی که افتخاره برای ما، واکسن خارجی هم تا وقتی واکسن داخلی برسه بازم اون یک ضرورته که باید این کار انجام بگیره.
در مورد واکسن حمیدرضا جمشیدی دبیر ستاد مقابل با کرونا گفتش که تلاش بر این هستش که پیش از در واقع توزیع واکسن داخلی شماری واکسن وارداتی مثلا در حدود 2 میلیون دوز برای به گفته او اقشار آسیب پذیر و کادر درمان از خارج از کشور تهیه بشه. نکته این بود که آقای جمشیدی گفته خرید واکسن از دو کشور چین و هند محتمل تر هست و او گفتش که در صورتی که این واکسن هایی که در هند یا چین هستن و دارای دانش فنی بریتانیایی هستن، اونها را اگر در کشور خودشون تست کردن و تایید شده، مردم خودشون تزریق کردن و اوکی بود، و در اون صورت هستش که ایران هم حاضر هست به خرید این واکسن ها. رضا
ممنونم ازت سپیده بهکام. سپیده یک بار دیگه در مجله ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران باز هم با خبرهای کرونا به ما خواهد پیوست. اما بپردازیم به خبری دیگر. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران در تصویر نهایی رابطه با آمریکا مشکلی ندارد که در مورد نفت با ایالات متحده مذاکره کند، اما در مورد اسرائیل با واشنگتن اختلاف دارد و همکاری نخواهد کرد. آقای ظریف در گفتگوی طولانی با روزنامه اعتماد همچنین گفته است ایران موافق امنیت و صلح در منطقه خلیج فارس و افغانستان است، اما مخالف حضور آمریکا در این مناطق. همین سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه و امور بین الملل از لندن و از طریق تلفن مهمان ما هستند. آقای سیدی درود به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای سیدی، وزیر خارجه ایران میگه مشکلی ندارن که در مورد نفت با ایالات متحده مذاکره کنن، اما در باقی موارد از جمله اسرائیل و خلیج فارس و افغانستان با آمریکا موافقتی ندارن. به نظرتون مذاکره‌ای با این ویژگی‌ها و خط قرمزهایی که آقای ظریف میگن چقدر ممکنه؟
ببینید، بر آغاز مذاکره طرفین باید اون چه رو که اختلاف دارن، اختلاف بسیار شدید دارن، کنار بذارن، بر مواردی که اندک اشتراکاتی دارند مانور بدن. این پیشنهاد آقای ظریف مثل این میمونه که شما تصور کنین امریکایی ها بگن که ما حاضریم بر سر مسئله امنیت اسرائیل با ایران مذاکره کنیم، یا بر سر خروج ایران از سوریه مذاکره کنیم، اما در مورد تحریم نفت و اینا اصلا حرفش هم نذاریم. خب معلومه که این قبول نخواهد شد، پذیرفته نخواهد شد. مخصوصا مسئله دومی که آقای ظریف مطرح کرده، خروج آمریکا از خلیج فارس، اصلا تقریبا موضوعیت نداره. الان فقط طالبان و القاعده و جمهوری اسلامی و تو اندازه بشار اسد با حضور آمریکا مشکل دارن. کشورهایی که خلیج فارس حضور آمریکا رو پذیرفتن و حتی نگرانی در مورد عدم حضورش هست. مشخصا در افغانستان دولت کابل نگرانه که عدم حضور آمریکا مشکلی ایجاد بکنه، یا حتی در سوریه که آمریکا ظاهرا بشار اسد و روسیه مخالف بودن، سفیر روسیه در واشنگتن اعلام کرد که ما حاضریم در سوریه با آمریکا همکاری کنیم. پس به نظر من این استدلال‌های آقای ظریف یه جور آشفتگی در آغاز گفتگوها هست و دست بسته آقای ظریف نشون میده. تصورم برای این اگر به این روال برن، طبعا این مذاکرات به هیچ جایی نمیرسه.
آقای سیدی، میشه حد زد از الان جمهوری اسلامی در چه مواردی احتمالاً با آمریکا به توافق میرسه و در چه مواردی اختلافا باقی میمونه؟
من همینجوری که سوال اول عرض کردم، با این دسته بسته ای که جمهوری اسلامی داره و در عوض با این دسته باز و کارتهای متعددی که دولت ترامپ برای بایدن ایجاد کرده، شانس موفقیت مذاکرات رو بسیار ضعیف میدونم. به نظر من بایدن دنبال اصلا یه بهونه‌ای میگرده که شعارهای تبلیغاتی شد که آن زمان در جنب انتخابات علیه ترامپ در مورد برجام گفته به تدریج اینا رو پس میگیره. در مواردی بسیار سمبولیک مثل برتر ممنوعیت یا محدودیت سفر ظریف به نیویورک، موارد بشردوستانه استفاده از اینستکس و یا بقیه موارد سمبولیک شاید گفتگوهایی صورت بگیره، امتیازاتی داره بشه، اما در مورد مسائل بسیار کلان مثل نفت، مثل تحریم‌های ثانویه، مثل برنامه‌های موشکی و سیاست‌های جمهوری اسلامی به نظر من احتمال این که به توافقی برسند نه جمهوری اسلامی این آمادگی رو داره که تغییر منش بده و نه آمریکا این نیاز داره که در این زمینه امتیازی بده.
به نظرتون مخالفان منطقه ایران از جمله اسرائیل و عربستان چقدر میتونن در سرنوشت مذاکرات احتمالی آمریکا و ایران تعیین کننده باشن؟
به نظر من بسیار بیشتر از قبل، به این معنا که اونا الان با یک صدا در واشنگتن لابی میکنند. اولا تنش میان اعراب و اسرائیل با قدمت 60 ساله داره از بین میره، بلکه تبدیل به یک ائتلاف میشه. از دیگر سو تنش‌های درون عربی هم، آنچه که در 2017 شاهد بودیم، تنش میان قطر و عربستان هم داره رفع میشه. ترکیه حتی داره خودش به این اتحاد جدید عربی عبری نزدیک میکنه. به نظر من اونا قدرت دست بالایی خواهند داشت، با محوریت ریاض و تل آویو با هم مشترکاً لابی خواهند کرد و وزنشون سنگین‌تر خواهد بود و احتمال تاثیرگذاریشون بر تصمیم بایدن یا تغییر تصمیم بایدن در مورد سیاست و شعارهای انتخاباتیش بسیار قوی هست.
سپاسگزارم از شما همنه سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه و امور بین الملل از لندن. میشنویم تلفن هایی رو که در این لحظه از شما دریافت کردیم، پیام های تلفنی شما رو، و مجله رو ادامه خواهیم داد. دوباره
جمهوری اسلامی فقط و فقط زبون زور رو متوجه میشه و اگر موجودیتش در خطر قرار نگیره، جمهوری اسلامی هیچ گونه تغییر رویه‌ای نخواهد. الان هم اگه میبینید که این همه تلاش دارن میکنن که به نوعی تحریما رو بردارن که یک مقداری رونق اقتصادی اتفاق بیفته، این به خاطر خیرخواهیشون نیست، به خاطر این که میدونن اگر وضعیت اقتصادی از اینی که هست هم وخیمتر بشه که داره میشه، موجودیت اینا به خطر میفته. اینا تجربه آبان 98 رو دارن.
از زمانی که جمهوری اسلامی روی کار آمد، اول با وعده‌های دروغ که مسئولین به مردم میدادن و با شستشوی مغزی جوانان و جوانان خود خودش رو پیش برد و هر جا که نتونستن به هدف خودشون برسن و با اعتراض مردم مواجه شدن، به جای عقب نشینی و قبول کردن اشتباه خودشون، برعکس با خشونت و سرکوب کردن مردم و به زور چماق و اسلحه حرفشون رو به کرسی نشوندن. به نظر من باید با هر کسی مانند خودش برخورد کرد. جمهوری اسلامی هیچ وقت با ملایمت و مذاکره اشتباه خودشون نمیپذیره و همیشه معتقده که کار درست رو انجام میده و بقیه اشتباه میکنن. با این حساب فقط با زور تقابل میشه که جمهوری اسلامی رو سر جای خودش نشون. در غیر این صورت اگر بخوایم با آرامی و تعامل جلو بریم، به هیچ نتیجه‌ای که به نفع ملت ایران باشه دست نخواهیم یافت.
اینا داخل اروپا بعد از جریان میکونوس مقدار زیادی قطع رابطه بود. بعد اینا قول دادن که دیگه توی خاک اروپا و اتحادیه اروپا ترور انجام ندن. چی شد نتیجهش؟ بعد از اون همه برو و بیا و مماشاتی که اروپا باشون کرد، الان اسدالله اسدی به خاطر برنامه ریزی و مقدمه چینی برای ترور یک ساله که زندانیه. اینه که نه، واقعا تعامل با این حکومت امکان پذیر نیست. واقعا باید مشت آهنین میخواد، با قلدری که فقط مشت آهنین خودش به کار میبره.
من فکر میکنم که آقای ترامپ بعد از پایان دوره ریاست جمهوریش نتونه ببینه شخصیش دیگه بره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تحریمش کرد و حساب بانکیاش هم بس تو ایران. من نگرانم که بند خدا دیگه پول نداشته باشه. واقعا که کار مسخره ای انجام میدن اینا.
آقای ظریف با یکی از روزنامه ها صحبت که میکرده گفته بوده کشور جمهوری اسلامی کشوریه که مردم سالاره، اگه چیزی رو نخوان نمیتونن به زور بهشون بقبلونن. من میخوام بگم آقای ظریف چجوری رود میشه با اون سنت، با اون موی سفید، تو چش خبرنگار نگاه میکنی دروغ میگی، شما یه واکسن که تنها خاصه مردمه و حق مسلمشونه ازشون گرفتین، بعد میشینین همینجوری بر رو بر تو چش خبرنگار نگاه میکنین دروغ میگین. شرم بر شما.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته در ایران 69 تن جان خودشون رو بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادن و در همین مدت 6207 مورد ابتلای جدید شناسایی شده. بیش از 4000 نفر هم در وضعیت حاد و شدید این بیماری قرار دارن. البته مثل همیشه باید تاکید کنیم که منابع مستقل داخلی و خارجی میگن که آمارهای واقعی چندین برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام میکنه. شنونده مجله نیمروزی هستید و با یک گزارش ادامه میدیم. وزارت بهداشت ایران از 2 سال پیش آمارهای مربوط به خودکشی را اعلام نکرد، اما گزارش‌های سازمان پزشکی قانونی حاکی از افزایش آمارهاست. خودکشی‌هایی که از روی استیصال است به دلیل فقر و بیکاری یا افسردگی. با این حال پدیده خودکشی، این آخرین تصمیم یک انسان برای پایان دادن به زندگیش در ایران، همچنان تابو به شمار می‌رود و کمتر در موردش حرفی زده می‌شود. حالا که برخی گزارش ها حاکی از کاهش سن خودکشی در ایران است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
ناامیدی یا نداشتن انگیزه برای ادامه زندگی، استیصال یا ترس از مواجهه با مشکلات، بیماری سخت و لاعلاج، فقر و محرومیت، افسردگی یا سایر اختلالات روانی، هر کدام از اینها ممکن است دلیلی باشد برای پایان دادن به زندگی. خودکشی پدیده‌ای که در همه کشورهای جهان اتفاق می‌افتد، اما در برخی کشورها کمتر در موردش صحبت می‌شود و آمار دقیقی هم وجود ندارد، از جمله در ایران. یکی از جدیدترین گزارش‌ها در این باره در شماره روز چهارشنبه روزنامه اعتماد منتشر شد با عنوان قامت‌های شکننده. گزارشی که به نقل از سازمان پزشکی قانونی میگوید آمار خودکشی در ایران از ابتدای امسال در مقایسه با سال گذشته بیش از 4% افزایش یافته. روزانه 15 مرگ بر اثر خودکشی آمار میانگین امسال در ایران است و استانهای کردستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان و سیستان و بلوچستان بالاترین آمارها را دارند. روزنامه اعتماد نوشته که بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی در 8 ماه نخست امسال نزدیک به 3600 تن در ایران به زندگی خود پایان دادند، به دلایلی از جمله فقر و بیکاری. اما مشخص نیست که این آمارهای دولتی تا چه حد با واقعیت موجود همخوانی دارد. طی ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از خودکشی کودکان و نوجوانان در ایران منتشر شد، از جمله 6 دانش آموز که در شهرستان رام هرمز در استان خوزستان خودکشی کردند. در گزارش‌هایی که در این باره منتشر شد، علت خودکشی این کودکان فقر و محرومیت بود و نداشتن گوشی هوشمند یا تبلت برای شرکت در کلاس‌های آنلاین مدرسه. گرچه مقام‌های جمهوری اسلامی این موضوع را تکذیب کردند، با این حال همه شواهد حاکی از کاهش سن خودکشی در ایران است. به عنوان مثال، محمد موسوی زاده، دانش آموزی در بندر دیر استان بوشهر، تنها 11 سال داشت زمانی که به علت فقر جان خود را گرفت در مهر ماه امسال. واقعه تلخی که واکنش‌های بسیاری را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. در سالهای اخیر خبرهایی از خودکشی‌های دیگری هم منتشر شده. خودسوزی کارگران به دلیل مشکلات معیشتی، به دلیل نیاز به نان شب برای خود و خانواده‌شان، برای کودکان خردسالشان. جدیدترین موردی که خبرساز شد مرگ کارگری 40 ساله در کرمانشاه بود که آبان ماه امسال خود را مقابل ساختمان انجمن کارگران ساختمانی به آتش کشید. اما با همه اینها در ایران حتی صحبت درباره خودکشی همچنان تابو به شمار می رود و به ندرت در موردش حرفی زده می شود. وزارت بهداشت ایران هم از 2 سال پیش آمار مرگ ناشی از خودکشی را اعلام نکرده و آن را در رده اسرار حکومتی قرار داده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می داد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
پروین عالی‌پور، خواننده سرشناس ترانه های لوری بختیاری که از او به عنوان اسطوره این نوع موسیقی هم یاد می شود، در 72 سالگی در لندن درگذشت. این هنرمند پس از ممنوعیت صدای خوانندگان زن در جمهوری اسلامی به لندن مهاجرت کرد و ضمن ادامه فعالیت‌های هنری با شماری از سازمان‌های جهانی از جمله عفو بین الملل نیز همکاری داشت. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پروین عالی‌پور، هنرمند تازه از دست رفته که صدایش را شنیدید، در خانواده بختیاری در اهواز به دنیا آمد و 13 سالگی فعالیت هنریش را با شرکت در برنامه‌های موسیقی رادیو اهواز آغاز کرد. 4 سال بعد ترانه بختیاری شیر علی مردان را خواند که صفحه‌اش دست به دست می‌گشت و محبوبیت فراوانی برایش به همراه داشت. در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران و ممنوعیت صدای خوانندگان زن در مجامع و انظار عمومی به بریتانیا مهاجرت کرد و ساکن لندن شد. پروین عالی‌پور در همین شهر با یک شهروند انگلیسی ازدواج کرد و نام خانوادگی شوهرش کاکس را برگزید. اسکندر آبادی، هنرمند موسیقی در آلمان که خود زاده خطه بختیاری است، در گفتگو با رادیو فردا درباره چهره هنری خانم عالی‌پور و همچنین ویژگی موسیقی لوری بختیاری اینطور گفته.
درباره خانم عالی‌پور فقط این رو میتونم بگم که من از بچگی با صدای ایشون دمخور و دمساز و میشه گفت هم نشین بودم. صدای گوشنواز و بمی که صفحه گراموفون رو وقتی ما میذاشتیم روی گرام خونده میشد، خالص همه ما بختیاری ها صفا میکردیم با این صدا. موسیقی بختیاری مثل خود بختیاری ها از کهن‌ترین آوازهای ایرانی هست که ما داریم، به خصوص که از سوی به موسیقی کردی شبیه و از سوی به موسیقی دیگر نقاط ایران شباهت داره. این نکته جالبی هم درباره تیرهای مختلف لور باید گفت. تیرهای گوناگون لوری، خب لور خرم‌آبادی داریم، لک داریم که نیمه لور نیمه کرد هستن و لورهای بختیاری بیشتر در دستگاه شور و دشتی و دشتستانی میخونن، در صورتی که لورهای خرم‌آبادی و لورهای دیگه در دستگاه ماهور میخونن. مثلا همین دایه دایه که خیلی معروف شده.
پروین عالی‌پور، خواننده سرشناس ترانه‌های لوری بختیاری، اول بهمن ماه جاری در 72 سالگی در لندن درگذشت. این هنرمند در دوران مهاجرت علاوه بر شرکت در کنسرت‌ها با شماری از آهنگسازان و فیلمسازان اروپایی هم همکاری داشته که از آن جمله میتوان به فیلم زیارت ساخته کارگردان معروف آلمانی ورنر هرتزوگ اشاره کرد. خانم آلیپور همچنین با تنی چند از آهنگسازان بریتانیایی و فیلمسازان ایتالیایی هم در تولید آلبوم و موسیقی فیلم نیز همکاری داشت. پروین آلیپور در کنار فعالیت‌های هنری با شماری از سازمان‌های جهانی از جمله عفو بین الملل و پزشکان بدون مرز نیز همکاری می‌کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این مجله رسیدیم. نبض خبر همیشه زیر انگشتان شماست. اگر روی تلفن هوشمندتون اپلیکیشن رادیو فردا رو نصب کنید، در این روزهای زمستانی سرد و برفی دلتون گرم و پر از امید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم.